رادیو ندا. رادیو ندا تریبونی آزاد برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای چند صدایی و پلی میان ایرانیان در هر کجا که هستند. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه ساعت 9:30 تا 10:30 شب و روزهای جمعه ساعت 5:30 تا 6:30 عصر به وقت تهران و روی ماهواره هاتبر 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیمبل رید 27500 کانال جهانی برنامه‌های خود را پخش می‌کند. با سلام و درودهای گرم و پرمهر به شما شنوندگان گرامی رادیو ندا، من حمید روشن هستم و برنامه امروز 10 شهریور سال 91 را تقدیم حضورتون میکنم. امروز 10 شهریور هست، سال روز بزرگداشت خاطره شکوهمند هزاران هزار زندانی سیاسی که قتل عام شدند. به همین مناسبت در برنامه امروز به بازپخش گفتگو و بازخوانی دلنوشته علی اشرف درویشیان می‌پردازیم و در ادامه برنامه نیز گفتگوی دارم با یکی از زندانیان سیاسی دهه 60 و جان به در برده از کشتار خونین سال 67. امیدوارم برنامه امروز ما مورد توجهتان قرار بگیره و با ما همراه باشید تا پایان برنامه. شنوندگان عزیز رادیو ندا، در آغاز برنامه توجه شما را جلب می‌کنم به گفتگو با علی اشرف درویشیان و بازخوانی دلنوشتش. گولم می زدی، می گفتی رفتند مسافرت، بعد که ناچار شدی مرا به دیدن بابا ببری، به دیدن داداش ببری، به دیدن آبجی ببری، فهمیدم که چه اتفاقی افتاده. این بخشی از دل نوشته علی اشرف درویشیان بود، دلنوشته‌ای که از دل ایشان برآمده و بر دل بسیاری نشسته است. همراه هستیم با خود آقای درویشیان. من سلام و درود گرم دارم به شما آقای درویشیان.
خیلی متشکرم. منم سلام می‌رسانم به همه شما و همه شنوندگان. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم.
زنده و پایدار باشید آقای درویشیان. پیش از هر چیز از شما مایلم بپرسم این دلنوشته شما با عنوان آنها هنوز جوانند که من بخش بسیار کوتاهی از آن را خواندم، در چه حال و فضایی نوشته اید؟ چه احساسی داشتید؟
این نوشته و سایر نوشته هایی که در کتابی به نام داستان های تازه داغ آمده، این داستان ها 18 تا داستان هستند که مربوط به یک رژیمی آدمخواری است که جنایاتی انجام داده و من اینها را تصویر کردم، این داستان ها را. اما خود این داستان مربوط به شبهایی است که من میرفتم در جلسات مادران داغدار شرکت میکردم. مادران میامدن، هر کدام عکس بچه هاشان که شهید شده بودن میآوردن و میذاشتن با شمع و گل و این چیزها. من اینو داستان کردم، این از داستان هاست. البته اینا 18 تا داستان در کتاب داستان های تازه دا که در ایران چاپ نشد، مجوز نداره، در خارج چاپ شد در آلمان. اینم در هم حال آورد.
بله آیه درویشان، در واقع داستانی است که خیلی ها آن را زندگی کردند و واقعیت بسیار دردناک بخشی از تاریخ ماست. بسیار مایل هستم این داستان را با صدای خود شما بشنویم.
باشه چشم، من براتون میخونمش. آنها هنوز جوانند، آنها را از کیفت بیرون می آوری. بابا را، آبچی را و داداش را می گذاریشان کنار هم، کنار میخک های سرخ و سفید، کنار لاله های و شمع ها، گوشه عکس بابا شکسته اما در زیر گلایولی پنهانش میکنی، موهایت سفید شده، مادرها همه موهاشان سفید شده، بچه هاشان را از کیف هاشان و از توی پاکت هایی که در دستمال یا پارچه ای پیچیدند در می آورند و می گذارند کنار گلها و شمها. بابا که بگلایلی تکیه داده، موهایش سیاه است، سبیلش سیاه و پرپشت است، چشمهایش می درخشد، لبهایش تکان می خورد. از آخرین دیدار من تا کنون همیشه بیاد شما هستم، بیاد آن بغض ترکیده و عشق حلق بسته در چشمانت. دوری من رنجاور است، اما نباید باعث بیتوجهی به زندگی بشود. ما هرگز حق نداریم که خود را از خوبی های زندگی محروم کنیم. روحیه بچه ها را نباید خراب کنیم. بچه هایم را به تو می سپارم و می دانم که در پرتو خوبی های تو انسان های شریف و دوستدار زندگی خواهند شد. لاله در لاله ای خاوران، خولم می دادی، می گفتی رفتن مزاورت، بعد که ناچار شدی مرا به دیدن بابا ببری، به دیدن داداش ببری، به دیدن آبجی ببری، فهمیدم که چه اتفاقی افتاده. خود بابا خواسته بود که برای آخرین بار مرا ببیند. بابا مرا بوسید و گفت مرا ببوس عزیزم، برای بقیه زندگیت خوب ماچم کن، هرچی میخواهی ببوس، ذخیره کن، داره تمام میشود ها، پشیمان میشوی که چرا بیشتر ماچم نکردی. و من او را هزار بار بوسیدم. بابای خورشید به میخک ها تکیه داده است. دادرش مزدک یک شاخه از گلها را برده توی عکسش و آن را بو می کند. مادرش دستی روی عکس می کشد. ای روشنی صبح، به مشرق برگرد. بابای خاطره از پشت میخک ها به جمعیت نگاه می کند و دنبال دخترش می گردد و می گوید او مرا توی سلول انداخت و چشم بندم را باز کرد. شناختمش. سالها پیش در همون سلول با هم بودیم. حتی هنوز هم می توانستم شعارهایی را که خودش روی دیوار سلول نوشته بود برایش بخوانم. در را برویم بست و کلون را انداخت. می خواست برود که دهانم را روی دریچه سلول گذاشتم و گفتم یک لحظه صبر کن، با تو حرف دارم. برگشت، در را باز کرد. گفتم من و تو روزی روزگاری با هم توی همین سلول بودیم، یادت هست؟ شبهایی را که پاهای هر دوتا من آشلاش شده بود. سرخ شد، سرش را پایین انداخت و رفت. مامان خاطره رو می کند به عکس بابای او و می گوید آن ترانه ای را که در سلول می خواندی یادت هست؟ هر روز غروب که توی سلول دلم تنگ می شد منتظر می ماندم تا صدایت را از آن سوی بند بشنوم. با ما بودی، بیمار رفتی، چوبوی گل به کجا رفتی؟ تنها ماندم، تنها رفتی، چو کاروان رود فغانم از زمین بر آسمان رود. دور از یارم خون میبارم. یکی از مادرها اشکهایش را پاک می کند و زاغ زده جیغ می کشد. بچه هایم، اینها بچه های من هستند. همه آنها با هم، هر پنجتا با هم. دخترش از توی عکس او نگاه می کند. مامان، من سوختن را از تو آموختم. مادر میگوید میدانی عزیزم، آخر همه زندگیم شما پنجتا بودید، همه زندگیم. ظلم ظالم، جور صیاد آشیانم داده برباد. دخترش میگوید حالا که داری ما را میبینی دیگر گریه نکن، چشمانت سر شده، ولم کرده. حالا دیگر خوشحال باش که کنار ما نشسته ای. باشد، دیگر گریه نمی کنم. اما راستی شوهرت هم با شماست؟ مگر او را نمیبینی آنجا نشسته توی میخک ها؟ مادر بر می گذد به طرف میخک ها، دامادش را می بیند و مویه می کند. یوسف من، پس چه شد پیراهنت؟ بر چه خاکی ریخت خفته رو شده
یوسف من پچه شد پیران تو برچه خاکی ریخ خون روشن
بدون از هیاهوی جمعیت دور هم نشستن و با هم گفتگو می کنن. مادر هامان همه پیر شدند. وقتی مرا از خانه بردن موهایش سفید نبود. خواهرم را ببین، او چرا موهایش سفید شده؟ اما موهای من هنوز تغییر نکرده. آن وقتها که دنبال ما میگشتند، یک روز مادرم تا نزدیک من آمده بود. داد زدم: مامان جان، من اینجا هستم، بیا کنارم بشین. صدایم را نشنید. گلها و شمعهایش را روی گور دیگری گذاشت و نشست به درد دل کردن و عشق ریختن. بابای سفیده میگوید یک روز عاقبت پیدا من میکنند و گلها و شمهاشان را کنار من میگذارند. بابای مهین میگوید و با تعجب فریاد میزنند: اه، شما هستی، هنوز جوانید. یکی از اصحا دست دراز میکند و شاخه میخکی به همسرش میدهد. گرم یاد آوری یاده من از یادسه میکنم. و همسرش به او پاسخ میدهد: تو را من چشم دفعم. شما هنگام
متاسفانه به دلیل تأثر و اندوه شدید آیه درویشیان قادر به خواندن ادامه نوشته نشد و بار دیگر همسر و همدل او خانم شهناز به یاری شتافت. به ادامه نوشته با صدای خانم شهناز توجه کنید.
خواهری از دور به عکس برادرش اشاره می کند: شبی به خوابم بیا و بگو کجا هستی، تا کی دنبالت بگردیم. برادرش از توی عکس دستش را به سوی شمعی که در حال سوختن است دراز می کند و هیچ نمی گوید. مادر بوسه‌ای به عکس پسرش می زند. نازلی سخن بگو. نازلی سخن نگفت. نازلی بنفشه بود. گل داد و مژه داد. زمستان گذشت و رفت. یکی از مادرها عکس دخترش را می بوسد. موهایش را ناز می کند. طفلکم، تو که همهش 12 سال داشتی، قربان چشمان قشنگت بروم. یکی از عکس ها که اشک شمع رویش ریخته با لهجه کرمانشاهی از همسرش می پرسد: پس رولمان کو؟ نمی بینمش. همسر او تند اشک های خود را پاک می کند و با صدایی لرزان می گوید: پارسال آمد پیش خودت، مگه او را ندیدی؟ نکند توی راه گم شده باشد. دختری از کنار یکی از گلدانها لبخند میزند: مامان گریه نکن، بیا کنارم بنشین، دلم برات یک ذره شده، حالا هم که آمده ای هی اشک میریزی. زن اشکهایش را پاک میکند. وقتش رسیده که از هم جدا بشوند. سر اومد زمستون، شکفت بهارون، گل سرخ خورشید باز اومد و شب شد گریزون. کوها لاله زارن، لاله ها بیدارن، تو کوها دارن گل 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 آفتابو میکارن. توی کوهستون دلش بیداره، تفنگ و گل و گندم داره میکاره. توی سینش جان 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 یه جنگل ستاره داره، جان جان یه جنگل ستاره داره. مادرها بچه هاشان را از توی گلها و کنار شمعها بر می دارند. خیلی آرام در دستمالها و پاکتها می پیچند، توی کیفشان می گذارند و با خود به خانه هاشان می برند.
Oh,
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. رادیو ندا دوشنبه ها از ساعت 9:30 تا 10:30 شب و جمعه ها از ساعت 5:30 تا 6:30 عصر به وقت تهران برنامه های خود را بر روی ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیمبل ریت 27500 از کانال جهانی پخش می‌کند. در 24مین سالگرد کشدار زندانیان سیاسی در تابستان خونین 67 گفتگوی دارم با یکی از زندانیان سیاسی جان به در برده از این کشدار خونین، آقای خسرو بوکانی. من سلام و درود گرم دارم به شما آقای بوکانی.
من سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان رادیو شما. در خدمت هستم، بفرمایید.
آیه بوکانی، من پیش از هر چیز از شما تشکر میکنم. دعوت رادیو ندا را برای گفتگو پذیرفتید. به عنوان اولین پرسش، شما چه سالهایی در زندان بودید و چگونه دستگیر شدید؟
من اونقدر صد چیز از تلاش و کوشش شما در جهت آگاهگری و اطلاع رسانی و بیان حقایقی که یه نسلی از سلام مردم ایران در زمانی بسیار سیاه و تاریک، در دورانی بسیار به اصطلاح قرون وسطایی، متاسفانه در اون دوره زندگی کردن و مصائب و فشارهای بسیار زیادی رو تحمل کردن و این کار شما بسیار ارزشمنده و خیلی متشکرم از اینکه این فرصت رو به من دادین که من میتونم تا حدودی خاطرات و به اصطلاح مشاهداتی را که توی این دوره زندان مشاهده کردم خلاصه واش خدمت شما عرض کنم. علی رغم اینکه بالاخره من تصمیم داشتم این مسئله رو به عنوان یک از کارهای بسیار واضح و ضروری عقب موندم، کماکان در نظر میکرد که من این سابقه رو منتشر کنم و بالاخره به نحوی کمک کرده باشم به روشنگری اصفهان در ارتباط با فجایعی که تو این دهه نهین سیاه اتفاق افتاده تو زندان‌های جمهوری اسلامی. اشرف خدمت شما، من اوایل سال 63 دستگیر شدم و حدود 8 سال تو زندان‌های جمهوری اسلامی در شهرهای تبریز و ارومیه و نقده گذروندم و یکی از کسانی بودم که اولی حکم اولی هم اعدام بود، سپس به 15 سال حکم قطعی تبدیل شد و این 15 سال رو ما تا اواخر سال 70 که مورد در یکی از مناسبات‌های 22 بهمن مورد به اصطلاح عفو قرار گرفتم، کماکان تو زندان بودم و در از این در خدمتتونم. شما سوال چیزی در این مورد دارید بفرمایید.
آیه بوکانی، پیش از آنکه به مقطع خونین کشتار زندانیان در سال 67 برسیم که در زندان بودید، پرسشم اینی که شما در زندان‌های نقده، ارومیه و تبریز بودید. ویژگی و تفاوت این زندان‌ها با همدیگه چگونه بوده و چرا به زندان‌های مختلف منتقل شدین شما؟
بله، اصلا خدمتتون، زندان ثابت من زندان ارومیه بود، با توجه به اینکه ارومیه مرکز استان آذربایجان غربیه و اون وقتا که ما دستگیر شدیم نقده زندان نداشت، فقط بازداشتگاه اطلاعات اینا بود. من خودم اهل نقده هستم ولی در زمان دستگیری منو که به ارومیه منتقل کردن، مدت‌های مدیدی رو، مدت‌های بسیار طویلی رو به عنوان مستقلی با 18 ماه و یه بارم 4 ماه تو انفرادی گذروندم، انفرادی زندان اطلاعات ارومیه مقایه باز زندان نقده هم که عرض کردم 4 ماه شد تو انفرادی اطلاعاتش گذروندم، مگر نه تو زندان نقده نبودم، فقط تو اطلاعات بودم. بقیه 3 سالم که از تو به اصطلاح زندان مرکزی تبریز بودم. خب تفاوت ها بسیار زیاده، همچنان که دوران های بازجویی جز به دوران های بسیار سخت و طاقت فرسای هر زندانی هستش که حالا به تناوب و به نسبیت داره فرق میکنه. خود من علی‌رغم اینکه دوران بازجویی و تو ارومیه بذارندم، اطلاعات ارومیه بذارندم و یکی از دوران های بسیار سخت و طاقت فرسای بود که تیک کردم و مدت بسیار زیادی هم تو انفرادی بودن، ولی با این وجود تفاوت زندان ارومیه، زندان مرکزی ارومیه که به دریا مشهوره، زندان دریا مشهوره، با زندان تبریز بسیار فاحشه، بسیار زیاده. تو زندان تبریز واقعیت اینه که به طور بسیار سیستماتیکی شکنجه میکردن، اذیت میکردن، علیرغم اینکه خب دوران موقت و بازجویی اصولا به هر نحوی موجه شده، توجیه شده که زندانی هم تفریتش روشن نیست، تحت بازجوییه و این اجازه رو به خودش میدن که انواع اقسام شکنجه ها رو روش آزمایش کنن، اذیتش کنن و به شدیدترین وجه ممکن روح و روان و جسمش رو آزار بدن. ولی ما حتی تو زندان تبریز هم این شرایط رو کماکان به این تحمیل کردن، علیرغم اینکه حکم داشتیم، علیرغم اینکه زندانی ثابت بودیم و در واقع به ظاهر میباید از یه سری حقوق زندانی بهره‌مند میشدیم، ولی کماکان روزانه 3 بار به اطلاع دستشویی دادن بهمون و هر روزم در طول روز 1 ساعت فقط هوا خوریم. از این لحاظ زندان تبریز واسه ما بسیار آزاردهنده بود. دلیلش هم این بود که ما تو زندان ارومیه اوائل توی بندی بودیم که به اصطلاح میگفتن بند دلدماغ و کسانی که سر موزه بودن توی این بند نگه میداشتن. یه متاسفانه الان نمیدونم وقت هست من یه موضوعی رو واسه تعریف کنم.
حتما بفرمایید. در فرصت کوتاه رادیویی امکان پرداختن به همه جواب نیست، ولی تا جایی که ممکن هست من در رابطه آن چیزی که بر شما و سایر زندانیان گذشت به عنوان بخشی از تاریخ شفاهی این دوره سیاه حتما بیان کنید.
بله. اصلا خدمت شما، ما تو زندان ارومیه توی بندی بودیم، بند 17 که معلوم بود از بچه های مختلفی تشکیل شده بود، حتی کسانی از بوتان و مجاهدین علارغم این که تواب بودن و خیلی هاشون تو پستا و مسئولیت های مختلف زندان مشغول به کار بودن، کارهای زیادی رو کرده بودن، انجام داده بودن، ولی هر بار که رئیس رؤسای زندان ها عوض می شدن، این کادر اجرایی زندان شامل به اصطلاح افسرا و نگهبانا و حتی مسئولین بندها و زندانیان تواب هم که یه سری وظایف رو بهشون واگذار کرده بودن، اونا هم به اصطلاح عوض می شدن. با هر تعویض مسئولیتی یه عده از این توابین به اصطلاح مسئولین بندها و بیان واحدهای دیگه هم مورد غضب واقع می شدن و گاهن تبعید می شدن به بندهای دیگه، از جمله بندی که یه عده از این مجاهدین بهش تبعید کردن بند ما بود که در شرایط بسیار تحت فشاری داشتیم زندگی می کردیم. متاسفانه یه به اصطلاح زندانی رو که به بند ما بودن میشن نوجوان بود، در واقع 16 سال اون داشت، به نام مهرداد شرفش متاسفانه یادم نمونده، ولی تنها جایی که ایشون داشت بهایی بودن بود، یعنی نوجوانی که در واقع باید به تحصیل میپرداخت، دوم نظری بود و اون زمان دوم نظری درس میخوند، گرفتنش آوردنش به جای بهاییت که به اصطلاح دادنش زندان. متاسفانه این جوان زندان و به ویژه بند ما که بند بسیار به اصطلاح تحت تداوی شدید امنیتی بود، عزت میکردن سیستماتیک و با بندهای دیگه فرق داشت، نه ملاقات حضوری داشتیم، نه رخصی داشتیم، نه امکانات ورزشی داشتیم و خیلی وقتا که نظیر بودیم و به لحاظ بازجویی و به لحاظ مزاحمت‌های اطلاعاتی هم شدیدن تحت فشار بودیم، این نوجوان رو دادن بند ما. این هم واسه واقعا قابل تحمل نبود، چون جلی مرتکب نشده بود. در واقع بعد از یه مدتی ایشون اومد توبه کرد، متاسفانه توبه کرد و گذشت کرد. حالا تو این رسم و رسوم یعنی نام به شکلی بود که کسایی که اصلا نامشون رو میدادن روز نما، عصرشون رو میدادن روز نما، دیگه تو فرقه یا تو به اطلاع مسئله خودشون تردشون میکردن و بیچاره به حدی تحت فشار بود، مجبور به توبه شد و بالاخره عکسش رو داد روزنامه، ولی با این وجودم آزادش نکردن. معمولا رفتون بود کسانی از بهایی ها که مثلا اظهار ندامت میکردن و به قول خودشون از فرقه ازداله بهایی ها برمیگشتن به دین مبین اسلام و دین شیعه و فلان و رحمان اینا مشرف میشدن، آزادشون میکردن، ولی اونو آزاد نکردن. که مثلا برخان دچار افسردگی بسیار شدیدی شد، متاسفانه یه روز که همون بی خبر بودیم خودش رو آتیش زد، به شکل بسیار وحشتناکی در آتیش سوخت تا رسیدیم آتیش رو خاموشش کردیم، اینو بالاخره اون رو نجاتش دادیم. خیلی مدت زمان بسیار کشید، زمین که نگهبانان زندان فکر میکردن که ما شورش کردیم تو زندان، همون به صورت تحت فشار بودیم، به اونان زده انقلاب میشناختن و در وا نمیکردن. بالاخره تا در وا کردن و ایشون رو منتقل کردن دم در، متاسفانه جان باخت. جان باخت در اثر این جان باختن ایشون ما خیلی بوی گوشت سوخته تو بعد کل زندانیا رو اذیت میکرد، واقعا آزاردهنده بود. جلو چشم خودمون میدیدیم یه انسان داشت جون میداد، ولی متاسفانه کاری از دستمون ساخته نبود. تصمیم گرفتیم اومدیم نشستیم، تمام بچه ها نشستیم، 52 نفر بودیم تو این بند، نشستیم تصمیم گرفتیم ما در اعتراض به عدم پاسخگویی مسئولین زندان و مقامهای قضایی دفتر قضایی استان یه اتصاب تلاش ساته اتصاب به اتصاب خوش کردن گفتیم هیچ نخوردیم اتصاب کردیم، گفتیم مسئولین باید پاسخگو باشن که چرا این جوان 16 ساله رو به این وقت گرفتار کردن و متاسفانه جون شمع از دست داد. برحال پس از این اتصاب 48 ساعته با تفنگ‌های گوناگون ما رو از زن بیرون کشیدن و حدود 42 نفرمون رو تبعید کردن به زندان تبریز. و در واقع در دوران کشتار وحشیانه و بی سابقه سال 67 ما تو زندان تبریز بودیم.
وقایع بسیار تلخ و ناگوار و این فجایع در گوشه گوشه های زندان های ایران بسیار رخ داده است. آیه بوکانی، شما در مقطع کشتار 67 تابستان خونین 67 در زندان تبریز بودید، هیئت مرگ این زندان چگونه بود، چگونه عمل کرد؟
من مقدمه مزمونه یه توضیح رو در مورد زندان تبریز بودم. زندان تبریز تفاوت بسیار فاحشی داشت با زندان آرومیه، علیرغم اینکه به تاشون زندان بودن و توسط یه رژیم اداره می شدن و تحت به صلاح سرپرستی سازمان زندان ها بودن و زندان های 4 استان کشور شامل آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، همدان و کردستان کلن تحت نظر یه حیاتی اداره می شد که حالا دقیقا اسم یادم نمونده این حیاتی چه اسمش چی بود، ولی تا جایی که یادمه یه زندانبانی بود به نام چاقاری تبریزی بود، مسئولیت کل این منطقه رو به عهده داشت. در هر حال علارغم اینکه مسئولیت کل این منطقه یکی بود، ولی زندان تبریز به لحاظ اداره کردنش واقعا بسیار شرایط وحشیانه می داشت. حالا من با بندهای دیگه کاری ندارم چون ما متاسفانه این بنده رو ندیدیم، ولی همین که از اونیه تبریز شدیم به تبریز یه بند ویژه مطمئن به اصطلاح تشکیل دادن که بعد از اینکه یه ماه تو قرنطینه نگرداشتن یه بند ویژه‌ای واسه همون تشکیل دادن. به اصطلاح این بند رو صرفاً واسه خاطر نگهداری از ما به اصطلاح اونجا بنا کردن، البته به ساختمانش بود ولی تقسیم کردن، هر اتاق 10 نفر دادن، 10 نفر از ماها. و یه نکته های اهمیت این بود که ما نیابتمون رو به استان آذربایجان شرقی نداده بودن، یعنی نیابت ما رو کماکان دادگاه انقلاب ارومیه به عهده داشت و تنها نیابت روزانه مثلا شامل خوراک و نمیدونم مبادات تنبیهی و اینگونه موارد به اصطلاح داده شده بود به زندان تبریز. بالاخره ما رو توی تو 4 اتاق جا دادن که هر اتاق دقیقا شرایط اداره اطلاعات رو داشت، ضمن این که ما مجاز نبودیم کردی حرف بزنیم. من خودم کردم، ولی دلیل این که مثلا من اصرار داشتم به کردی حرف بزنم بیشتر تو ملاقات با خانواده‌مون بود که اولین بار خود ما با اونا و این مسئله شروع شد که من اعتراض کردم که من که مثلا مادر پینی دارم تا حالا هم به غیر از کردی با هیچ زبانی باش حرف نزدم، واقعا نمیتونیم مثلا فارسی هم حرف بزنیم با هم دیگه، اینا در نزدیک من ملاقات نمیرم. اینا میگفتن که شما باید تو حتی تو ملاقاتاتون هم فارسی حرف بزنیم. دلیلش هم این بود که متاسفانه عده از توابین رو به اصطلاح معمول کرده بودن، تو هر اتاق به طور سیستماتیک و منظم دو ساعت تشکیل میدادن، عوض میشدن و ما دقیقاً حتی مثلا 7-8 نفر کلی که با هم دیگه بودیم مجبور بودیم فارسی حرف بزنیم و خاطر اینکه اونا ازمون حالی بشن و دقیقاً گزارش کنن به اتاق فرمانشون و ضمن اینکه باید با صدای بلند حرف می‌زدیم که اونا حرفای ما رو بشنون. خب ما هم که بالاخره ابایی نداشتیم، وقتی که به طور شفاف و بدون معابا از موازنمون دفاع می‌کردیم و بالاخره به عنوان کسانی ما رو به حساب می‌آوردن که ضد انقلاب هستیم و سر موزه هستیم و روزه نمی‌گیریم و نماز نمی‌خونیم و فلان و فلان، یعنی که ابایی از این مسئله نداشتیم، منتها واسه خانواده هامون یه مقدار آزاردهنده بود. در هر حال ما رو به 4 تا جداگانه تقسیم کردن، هر 2 ساعت یکی از مامورین انتخابین عوض می‌شد و ما به شرایطی رسیدیم که دقیقاً به اصطلاح موقع اعدام‌ها بودش. متاسفانه ما به علت این شرایط بسیار خفقان‌آوری که داشتیم و هیچ گونه رابطه‌ای با دنیای خارج نداشتیم، نه تلویزیونی داشتیم، نه کتابی، نه روزنامه، نه چیزی، خیلی متوجه قضیه نبودیم تا اینکه بالاخره یه مدتی رو همچنان که عرض کردن عده‌ای از مجاهدین رو که تو زندان تبریز، تو زندان عمومیه دبند ما داده بودن، متاسفانه اونا هم با ما تبعید شدن به عنوان تنبیهی به تبریز، که حالا من اسم چند نفرشون یادمه: آقای صادق، محمد نژاد، خسرو آسیابان، سلمان قاسمی، بهمن شاکری. بعد یه عده دیگه بودن که ما با رسلا عدم وجود اینا متوجه شدیم که یه اتفاقاتی روی داده، علارغم این که در این ایام روزانه چند بار خود بعضی از توابایی که اونجا بودن به عنوان مأمور می اومدن، حالا هیئت مرگ و ما اونجا خودمون مستقیما به اصطلاح ملاقات نکردیم، ولی از طریق مسئولین زندانشون گاهن در طول روز 7 بار 8 بار می اومدن می پرسیدن اتهام، مسئولیت، نمیدونم رده تشکیلاتی، اعتقادات، نماز میخونید نمیخونید، فلان، به ما این سوالا رو میکردن. ولی ما اصلا تصور این اقدام وحشتناک و این به اصطلاح قتل عام عمومی زندانیان رو واقعا نداشتیم، علارغم این که تجارب بسیاری واسمون بازگو شده بود، خودمون با چشم خودمون دیده بودیم. مشخصا در اوایل انقلاب 59 نفر از اهالی مهابات که توسط به ماموران امنیتی نظام دستگیر شدن، بعدن ما تو زندان تبریز مطلع شدیم که تمامی این 59 نفر که اعدام شدن اینا رو تو تبریز اعدام کرده بودن و حتی جاهاشون رو نشون میدادن. در هر حال در ارتباط با این قتل عام وسیع و وحشیانه شهریور 67 ما تو اتاقامون بودیم. پس از مدتی که عدم وجود این همبندی هامونو احساس کردیم، کم کم از طریق ملاقاتی ها، از طریق خانواده ها متوجه شدیم. بعد از گذشت به اصطلاح این دوره بسیار خفقان‌آور و وحشتناک، متوجه شدیم که بله، قتل عام بسیار وسیعی تو زندان ها اتفاق افتاده و متاسفانه از 13 نفر ساد مجاهدین که به اصطلاح با ما منتقل شده بودن به تبریز، تنها 2 نفرشون جون سالم به در بردن، 11 نفرشون اونجا اعدام کردن. بچه های دیگه کلن همشون، با اونایی که با ما بودن، همشون حکم داشتن، حالا چه به اصطلاح چپی ها، چه مجاهدین یا اتهامات دیگه. ولی تو مشاهدات ما با توجه به اینکه خیلی محدود بودیم، واقعا همین عده رو میشناختیم و امکان به اصطلاح تبادل نظر و دیدن و ملاقات دیگر زندانیان رو نداشتیم، محدود میشد به همین کسایی که میشناختیم و در عدم حضورشون متاسفانه متوجه شدیم که اینا در این موج اعدام ها اعدام شدن.
آقای بوکانی، یعنی به این معنا شما مستقیما با هیئت مرگ روبرو نشدین؟ نه،
من از کدام خدمت شما این هیئت، من مشخصا از کدام، با توجه به اینکه نیابت ما دست زندان تبریز نبود، ما زندانی عمومی بودیم ولی موقتا اونجا فرستاده شده بودیم، علارغم اینکه این موقت 3 سال طول کشید با شخص من، ولی با هیئتی ما مواجه نشدیم. همچنان که از کردن بیشتر مسئولین و حتی توابی رو میفرستادن اونجا که به اصطلاح از همون میپرسیدن. ما خیلی ساده و همچنان که بارهای بار مثلا به این سوالات پاسخ داده بودیم که آیا نماز میخونید؟ نه خیر. یا بالاخره آیا حاضر به همکاری هستید؟ نه خیر. ما زندانی هستیم، زندگی خودمون میکنیم. و در واقع ما با هیئت سازماندهی شده مواجه نبودیم، ولی خب معلومه که این هیئت ها همچنان که تو آثار هست، تو تاریخ هست و تو تجارب زندانیان دیگه به ویژه تو تهران هستش، قطعا حضور داشته. قطعا من فکر میکنم همین سوالاتی هم که از ما میشد، حالا اگر که ما مشخصا هیئتی رو اونجا ندیدیم به علت به اصطلاح در محدودیت نگه داشتنمون بود و ما کسی رو واقعا اونجا ملاقات نمی کردیم. هر اتاق فقط 10 نفر بود. اتاق ما که بیرون میرفت بقیه اتاقا کاملا داخل بودن، کسی مجاز نبود کسی رو ببینه، یعنی نمیذاشتن در واقع معمول داشتن. ولی همین سوالاتی که ازمون میشد معلوم بود که هدایت شده از جانب یه مرکزی بود و این مرکز میخواستن تصمیم گیری کنن. حالا ما بعد از این که متوجه شدیم که قتل عامی صورت گرفته و عده اعدام شدن واقعا تعجب کردیم. علارغم اینکه رئیس زندان ارومیه حسینی بارهای بار به خود ما میگفت من اختیار ندارم، من این قدرت رو ندارم، وگرنه تک تک شماها رو دم دیوار میتونم و اعدامتون میکنم، ولی ما خودمون تعجب کردیم پس از اینکه این موج اعدام ها شد و این همه انسان بیگناه دار آویخته شدن چطوری ما جون سالم به در بودیم. خیلی اصلا خودمون واقعا مثلا جای تعجب بود. من فکر میکنم این نیابتی که اینا نداده بودن به زندان تمیز باعث شد که ما به اصطلاح جون سالم به در ببریم، وگرنه سوالایی که در نقاط مختلف کشور در این برهه خاص زمانی از زندانیان شده از ما هم میشد. حالا نمیدونم دیگه مکانیزم تصمیم گیریشون چگونه بود. در هر حال ما بیشتر با مسئولین زندان و مسئول سرپرست کل این چهارستانی که عرض کردن بیشتر مواجه بودیم تا یه هیئت مشخصی که مثلا از تهران اومده باشه. حالا ما خبری اینو نداشتیم به علت شرایط خاصی که توش بودیم. منم پس از 3 سال تبعید که به اصطلاح تو تبعید بودم سال 69 باز مجددا منو یعنی از این 42 نفری که ما بودیم فقط 3 نفرمون تبعید مونده بودیم، بقیه یا اعدام شده بودن یا آزاد شده بودن. این 3 نفر با هم سال 69 بازم مجددا به زندان ارومیه برگردوندن.
بله آیه بوکانی، من بسیار خوشحالم که سرنوشت شما در زندان به گونه ای رقم خورد که الان امکان گفتگو هست و بیان خاطرات اون دوره و بیان وقایعی که در زندان تبریز رفته. از چهره های شاخص و مقاوم زندان، آنهایی که جان بر سر پیمان نهادند و بردار کردند و چه آنهایی که هنوز زنده هستند، لطفا نام ببرید.
من در مدتی که زندان بودم در واقع با توجه به مبارزاتی که در منطقه ما جریان داشت، با توجه به وسعت زندان ها و دید امنیتی رژیم نسبت به این منطقه، با زندانیان بسیار زیادی مواجه شدم. زندانیان بسیار زیادی با خودم همبند دیدم و با هم دیگه در روزهای تلخ زندان خاطرات تلخ و شیرین بسیار زیادی داشتیم. از کسانی که پس از زندان متاسفانه خود کرد لازمه که ازش نام ببرم به عنوان که از چهرهای مقاوم زندان، به عنوان که از کسانی که واقعا تأثیر داشت در زنده نگه داشتن کرامت انسانی، روح مبارزجویی و تسلیم زور و شکنجه و اعراض نشدن و در واقع پاس داشتن تفکرات انسانی، آقای محمود نظری بود که متاسفانه ایشون پس از آزادی از زندان در یه تصادفی چون باخت. دوستان بسیار زیاد دیگه بودن که حالا خوشبختانه حضور دارن که بیشتر به اصطلاح تو ایران دارن زندگی میکنن و قطعا توی مصاحبه کوتاه رادیویی واقعا بسیار بیشتر از اینها وقت میخواد، امکانات میخواد و من خودم شخصا به لحاظ مشغله کاری متاسفانه کارا نتونستم به این مسئله رسیدگی کنم، وگرنه اتفاقا یکی از موارد بسیار ضروری و لازمیه که به نظر من تمام زندانیانی که این دوره رو تجربه کردن و حالا هم کماکان در دو عالم و آثار زندان در روح روانش رو سنگین کنه باید در این جهت کوشا باشن و تا جایی که از دستشون میاد به نظر من روشنگری کنن. تمامی کسانی که در این مدت جان باختن، تمامی کسانی که تازیانه های زندان تحمل کردن، شرایط بسیار وحشیانه و بسیار درنستایی بازجویی ها رو تحمل کردن قابل ستایشن و باید مورد تکلیم برای بگیرن. من خودم شخصا به سهم خود روح آزادشون رو ستایش میکنم و خیلی ممنونم که شما هم لطف کردیم و این فرصت رو در اختیار من گذاشتیم که من میتونم خاطرات محدودی رو در ارتباط با این مسئله با شما در میان بذارم.
آیه بوکاری، من هم بسیار از شما سپاسگزارم و برایتان سربلندی و سرافرازی آرزو میکنم.
منم بسیار از شما تشکر میکنم، خاطر زحمت که کشیدین امیدوارم این سوابق حفظ بشن، این سوابق مکتوب بشن و بالاخره به عنوان دوره از دوران تاریک و قرون وسطایی که رژیم اسلام از مردم ایران تحمیل کرد از یادها نرن. این تجارب و این گذشته اینه باید فراموش بشه و نه بخشیده بشه. بسیار سپاسگزارم از شما.
زنده و پایدار باشید آقای بوکانی.
عاشقان سرشکسته گذشتند شرمسار ترانه های بی هنگام خیش و کوچه ها بی زمزمه ماند و صدای پا. سربازان شکسته گذشتند خسته بر اسبان تشریح و لته های بی رنگ غروری نگونسار بر نیزه هایشان. تو را چه سود فخر به فلک بر فروختن هنگامی که هر غبار راه لعنت شده نفرینت می کند؟ تو را چه سود از باغ و درخت که با یاس ها به داس سخن گفته ای؟ آنجا که قدم بر نهاده باشی گیاه از رستن تن می زند، چرا که تو تقوای خاک و آب را هرگز باور نداشتی. فقان که سرگذشت ما سرود بی اعتقاد سربازان تو بود که از فتح قلعه روسپیان باز می آمدند. باش تا نفرین دوزخ از تو چه سازد که مادران سیاه پوش داغداران زیباترین فرزندان آفتاب و باد هنوز از سجاده ها سر بر نگرفتند.
سرت کاروان روی گل ارغوان قافل سالار آن سر و شهید جوان در غم این عاشقان چشم فلک خون کشان داغ جدایی به دل آتش حسرت به جان خورشیدی تا دیدی ای شهید در دل ما جاویدی ای شهید می‌گرید در سوگر آسمان می‌سوزد از داغت شمع جان چون روید لاله از خاک تو یاد آرم از جان پاک تو یاد آرم از جان پاک تو بنگر چون شد دلها خون شد این آتش ها از موج خون شد ناله گون دشت و صحرا
شنوندگان عزیز رادیو ندا در اینجا به پایان برنامه میرسیم تا برنامه دیگر شاد و سرافراز باشید.
نه.